سلام، صدای ما را از تهران و آخرین پنجشنبه شهریور ماه میشنوید. در هفته‌ای که گذشت، انتشار تصاویری از وضعیت خدمات رسانی به عزاداران حسینی در اربعین با واکنش‌های منفی فراوانی همراه شد. کشور انگلستان با خبر درگذشت ملکه ویکتوریا به صدر کشورهای خبرساز رسید و اتانازی ژاک لوک گودار، کارگردان شهیر فرانسوی، بسیاری را شوکه کرد. در ایران نیز همزمان با انتشار طرح بانکداری اسلامی، موجی از انتقادها به سیستم اداره امور بانکی دولت به راه افتاد و خودروسازان در تلاشند با واردات خودرو این بازار را به دست بگیرند. پیش از مرور سه خبر اثرگذار در اقتصاد ایران، مرضیه محمودی روزنامه‌نگار از اخباری می‌گوید که در پشت پرده بازارها و قیمت‌ها نقش کلیدی داشتند.
بازارها در هفته‌ای که گذشت روندهای متفاوتی رو در پیش گرفتند. بازار ارز امیدش رو به برجام از دست داد و از فاز انفعال خارج شد. قیمت دلار که در زمان مذاکرات تا آستانه 27 هزار تومان هم رفته بود، این هفته به 31 هزار تومان رسید. قبل از این کارشناسان زیادی پیش بینی کرده بودند که اگر دلار از 30 هزار تومان رد بشه و در این محدوده بمونه، تقاضای جدیدی وارد بازار ارز میشه. گزارش‌های میدانی نشون میده خریداران جدید وارد بازار شدن و تقاضا برای خرید دلار بالا رفته. اما سوال مهمی که وجود داره اینه که قیمت دلار چی میشه؟ بازار فعلا روند نوسانی داره و دلار در کانال 31 هزار تومان بالا و پایین میره. باید دید دلار این کانال رو هم پشت سر میگذاره یا نه. البته قبل از این هم کارشناسان ارزی گفته بودند نیمه دوم سال قیمت دلار صعودی میشه مگر خبر خاصی از برجام شنیده بشه. قیمت طلا و سکه هم به تبع قیمت دلار این هفته گرون شد. قیمت سکه که تا 12 میلیون تومان هم پایین اومده بود، با قیمت 14 میلیون و 750 هزار تومان داره معامله میشه. قیمت طلا هم وارد کانال 1 میلیون و 300 هزار تومانی شده. روند بازار طلا در روزهای پیش رو معلوم نیست، چون نرخ تورم آمریکا اعلام شد که نشون میده نرخ تورم آمریکا 8.3% بیشتر شده و پیش بینی میشه قیمت اونس جهانی طلا کاهش پیدا بکنه. از این مسیر قیمت طلا باید توی روزهای آینده کاهشی باشه، اما در ایران قیمت طلا بیشتر از اونس جهانی وابسته به دلاره، پس مسیر طلا رو دلار تعیین میکنه. بازار خودرو مسکن اما در رکود کامل به سر میبرن. معاملات توی این دوتا بازار به حداقل ممکن رسیده و این دوتا همچنان منتظر اخبار برجامی هستند. البته احتمال میره که بعد از تعطیلات پیش رو بازار مسکن هم از برجام ناامید بشه و قیمت‌ها کمی صعودی بشن.
من مریم میری به همراه تحریریه تجارت نیوز در نیم ساعت پیش رو تلاش کرده ایم شما را با تحلیلی بر چند خبر مهم کشور در هفته سوم شهریور ماه همراهی کنیم و بگوییم اقتصاد ایران در هفته آینده چه تحولاتی را تجربه خواهد کرد و موضع بازار در قبال آن چه خواهد بود. همزمان با نزدیک شدن به اول مهر و بازگشایی مدارس، پدیده فرونشست زمین در ایران به مدارس و مراکز آموزشی رسید. اگر تا پیش از این فقط صحبت از مدارس کپری و خشتی بود، حالا باید نگران فرونشست بسیاری از مدارس در ایران بود. پیشتر رضا مرتضوی استاندار اصفهان گفته بود که 100 مدرسه اصفهان به دلیل فرونشست زمین تخلیه شدند، اما علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عاطفه محمودی خبرنگار تجارت نیوز میگوید تعداد مدارسی که در خطر فرونشست هستند حدود 2 برابر این میزان است.
بالغ بر 171 مرکز آموزش که حدود 258 تای اونها مدرسه هست در زون فرونشست زمین هست.
راه حل ابدایی شورای عالی پول و اعتبار برای تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری یک ایراد خیلی بزرگ دارد که خیلی راحت می‌توان از آن برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی استفاده کرد. طبق این مصوبه هر حساب بانکی که ماهانه بیش از 100 واریزی با مجموع ارزشی بیش از 35 میلیون تومان داشته باشد حساب تجاری است. اما اگر به این حساب بانکی در طول یک ماه بیش از 35 میلیون تومان در 99 دفعه واریز شود، دیگر این نه حساب تجاری است و نه صاحب آن مودی مالیاتی محسوب می شود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت نیوز ابعاد این راه حل ابداعی این شورا را بررسی کرده است.
بعد از استقرار دولت 13 و بنابر اینکه بیشتر بودجه دولت رو از بحث مالیات تأمین بکنن، که الان اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی آمار داده که بیش از 45% بودجه دولت رو از طریق مالیات دارن تأمین میکنن، این نشون میده که دولت تمام تلاشش رو داره میذاره که از انواع و اقسام راه‌ها مالیات بیشتری کسب بکنه و این هم از همونها هست. و بعد از این مالیات بر عایدی سرمایه هستش، یعنی تمام کارهایی رو که میتونه در جهت کمک به منابع دولت باشه دارن اینها انجام میدن و به اعتراض مردم و کسبه و تجار و اینها هم توجهی نمی کنند.
بعد از احداث پتروشیمی در شهر نمین اردبیل، حالا نوبت به احداث یک کارخانه فولاد در این منطقه حفاظت شده رسیده است. اما نکته قابل توجه این است که کارخانه فولاد نمین قرار است روی یک منطقه باستانی بجامانده از سلسله اشکانیان احداث شود. امیر داداشی، خبرنگار تجارت نیوز، جزئیات بیشتری درباره این پروژه و نگرانی‌های مطرح شده درباره آن می‌دهد.
ما هفته پیش پرونده پتروشیمی نمین رو باز کردیم و اونجا گفتیم که اگه پتروشیمی میانکاله بیشتر مسائل محیط زیستی و یا منابع آبی رو تهدید میکرد، خب پتروشیمی نمین علاوه بر اینها با جان انسان هم سرکار داشت و جان شهروندان رو مستقیم مورد هدفش قرار داده بود، چون بررسی ها نشون میده که این پتروشیمی کمتر از 1 کیلومتر با شهر نمین فاصله داره و خب فعالیتش طبیعتاً علاوه بر این که بحران آبی شدیدی برای اردبیل ایجاد میکنه، شهروندان نمین رو هم تهدید میکنه و سلامتیشون رو به خطر میندازه. این هفته که ما این پرونده رو پیگیری کردیم، متوجه شدیم که کنار این پتروشیمی یک کارخونه فولاد هم در حال احداثه، کارخونه ای که خب این تهدیدها رو داره و علاوه بر اون روی یک سایت باستانی احداث داره میشه، سایتی که در بررسی اولیه گفته بودن 2 هکتار مربوط به این منطقه باستانی مربوط به دوره اشکانیانه، اما بعد از ساخت این کارخونه تنها 3300 مترش به ثبت ملی رسید. سرمایه گذاران این کارخونه فولاد حتی حاضر نیستن از اون 3300 متر هم بگذرن و خیلی از دستگاه و ماشینالاتشون رو تو همون 3300 متر جایگذاری کردن. انتظار ما این بود که وزارت میراث فرهنگی برای بررسی این موضوع پیشگام باشه، اما ما که پیگیری کردیم یک جواب بیشتر از مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل نشنیدیم و اون همین بود که ما که نمیتونیم به خاطر 2 هکتار یا 3300 متر 97 هکتار رو که مربوط به صنایع است بیایم تخریب کنیم. و نکته دیگه هم اینه که این طرح هیچ توجیه اقتصادی هم نداره. خیلی از کارخونه‌های فولادمون که همین الان دارن فعالیت میکنن در مرز ورشکستگی هستن، سوددهی چندانی ندارن. و یک داستان دیگه هم این است که مواد اولیه کارخونه فولاد قراره که فولاد نمین قراره که از یزد تامین بشه، که باز هم این خیلی توجیهی نداره که مواد اولیه از یزد تا اردبیل هر روز بخواد حمل شه.
البته در رابطه با مجوزهای احداث و فعالیت این کارخانه هم حرف و حدیث فراوانی وجود دارد. گرچه سرمایه گذاران بر داشتن مجوز تأکید می کنند، اما عدالت عزت‌پور، پژوهشگر تاریخ ایران، در گفتگو با تجارت نیوز این موضوع را تکذیب کرده است.
تو بحث مجوز کارخانه هم خب اینجا ابهامات اساسی وجود داره که میگن مجوز اصلا کارخانه مراحل مجوز رو طی نکرده.
یعنی نه مجوز محیط زیست، نه مجوز احداث کارخونه، نه هیچ.
مثلا مدیر کل محیط زیست استان طی مصاحبه چه میگم با روزنامه پیام انجام داده، حتی گفتن پرونده محیط زیستی اونجا در حال نهایی شدنه، در حالی که الان یه سال اونجا داره کارخونه احساس میشه، یعنی شروع به فعالیت کردن.
۲۲ شهریور و همزمان با روز جهانی برنامه نویسان کامپیوتری، یک منبع آگاه از استعفای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر داد. از مدت‌ها پیش فعالین استارتاپی، فناوری و علمی کشور رفتن ستاری را مناسب حال این اکوسیستم نمی‌دانستند و نگرانی‌های جدی ابراز می‌کردند. یمانه‌زنی‌هایی در مورد جانشینی او از خرداد ماه آغاز شده بود. یکی از گزینه‌های مطرح شده سردار محمد رضا حسنی آهنگر، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین است. انتخاب او می‌تواند در جهت همان توجه ویژه به دانشگاه‌های خاص باشد که در دولت ابراهیم رئیسی دنبال می‌شود. مشابه آنچه در موضوع انتخاب حجت عبدالملکی به عنوان وزیر کار اتفاق افتاد. نوید ایران بهار، خبرنگار تجارت نیوز، از اهمیت این معاونت و انتخاب شخص مناسب برای تصدی این سمت میگوید.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اون جهت دارای اهمیت زیادی هستش که نقش بسیار پررنگی رو در زمینه تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در کشور دارا هست و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به حساب میاد. سهم اقتصاد دیجیتال در جی دی پی ایران طبق آخرین آمارهایی که هست حدود 7% که این عدد طبیعتاً باید افزایش پیدا کنه. از اهدافی که این معاونت دنبال میکنه میشه به ارتقای زیست بوم نوآوری و شتابدهی اقتصاد دانش بنیان و همچنین گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسئله محور اشاره کرد. هر کدوم از این موارد در صورتی که محقق بشن و در هر سطحی محقق بشن منجر به پیشرفت کشور و سلامتی اون از لحاظ علمی خواهند شد. بنابراین انتخاب شخص مناسب و کاردان برای عهده‌داری این معاونت از الزامات به حساب میاد.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آینده. در چند دقیقه باقی مانده از 12 پادکست رادیو تجارت نیوز از زبان کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را برای شما پیش بینی می کنیم و سعی داریم به این سوال جواب بدهیم که سرمایه های اندک خود را در چه بازارهایی می توانید سرمایه گذاری کنید. پیش بینی بازار ارز، قیمت دلار در آینده کوتاه مدت. تحلیل و پیشبینی بازارهای مالی هفته آینده را با ارزیابی علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان ایران آغاز می‌کنیم که معتقد است بیش از نیمی از تقاضای ارزی کشور مردمی و بیش از 80% از ارزی کشور در دست دولت است.
نرخ ارز یا اصولاً نرخ هر کالایی به طور کلی به دو عامل عرضه و تقاضا بستگی دارد و عرضه ارز در ایران تا بیش از 80% در اختیار دولت است. تقاضای ارز هم هرچند بیش از 50% آن از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ولی اجازه واردات به همان متقاضیان بخش خصوصی هم باید از جانب دولت داده شود. مگر بخش قاچاق که چیزی حدود 15-20% از واردات را شامل می‌شود. بنابراین در شرایط عادی دولت می تواند در تعیین قیمت ارز نقش اساسی داشته باشد. اینکه ما بگوییم در شرایط فعلی چه عددی برای قیمت دلار واقعی تلقی می شود یا مثلا تا آخر سال این عدد به کدام جهت حرکت می کند بر اساس واقعیت های اقتصادی و تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است.
پیشبینی بازار سکه و طلا، نوسان محدود خواهد بود؟ فردین آقا بزرگی، کارشناس بازارهای مالی، این هفته به زهرا رسولی، خبرنگار تجارت نیوز گفته است از آنجایی که قیمت سکه و طلا در داخل کشور با قیمت ارز نوسان می‌کنند، می‌توان با در نظر گرفتن یک نرخ میانگین برای دلار، بازاری با نوسان محدود برای سکه و طلا پیش بینی کرد.
از موضوع شما که ببینید قیمت طلا و سکه در ایران برخلاف شاید اغلب کشورها در دنیا، چون کارنسی و اکسچنج اینجا بسیار متغیر و تقریبا غیر قابل پیش بینی هستش، عمدتا برمیگرده پیش بینی قیمت دلار. قیمت دلار رو هم به نظر من بر اساس شواهد و قرائن و اون نرخی که علی ظاهر معقول به نظر نمیاد، ولی اغلب کالاهای وارداتی اهم از خودرو، کالاهای لوکس، لوازم الکترونیک و غیره داریم مشاهده میکنیم، این باگ و اختلاف قیمتی که وجود داره ناشی از نرخ تصدیر ارز برای واردات برخی کالاها هستش. ارزاق عمومی کالای اساسشون دولت وارد میکنه، خب بالاخره نرخش به یه شکلهایی کنترل شده است، ولی خودرو یا لوازم الکترونیک یا سایر کالای وارداتی که الان مثالشون زدم نشانه از این هستش که ما قیمت دلار اون چرا که داریم میبینیم مثلا در یک بازار غیر متشکل یا سامانه نیما یا از سنا داره معامله میشه، مثلا 28,000 تومان، آزادش 30,000 تومان، این نرخ واقعی دلار نیست. بنابراین اون حبابی که الان مشاهده میشه در سکه که بعضا تحلیل میکنن بعضی از کارشناسان که این حباب زائده و میبایست که در حقیقت اصلاح بشه، این حباب نیست، انتظارات تورمی و در حقیقت نرخ پیش بینی شده دلاری است که بر اون اساس دارن این رو ارزیابی میکنن. قیمت جهانی طلا که فکر نمیکنم ما تخصص خاصی حداقل خود من در این زمینه ندارم، بر اساس پیش بینی مؤسسات مطالعاتی و اقتصادی در دنیا، اول بانک ها یا شرکت های مدیریت دارایی، تولرانس خاصی در نرخ دلار در نرخ طلا نمیبینن در حداقل در 6 ماه آینده تا پایان سال میلادی جاری. لذا بر این پایه اساس نرخ طلا و سکه که ما الان اینجا داریم مبتنی و تغییرات نرخ دلار هست.
پیش بینی بازار سرمایه، از بازار سرمایه چه خبر؟
هفته سوم شهریور ماه هم به پایان رسوندیم. هفته ای که با منفی های شدید آغاز شد و نهایتاً شاخص کل با بیش از 25,000 واحد ریزش هفته رو به پایان رسوند. یکی از دلایل منفی بودن بازار این هفته ناامیدی از برجام بود که حداقل برای بازه 2-3 ماهه بازار انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات رو نداره. اثر این ناامیدی در قیمت دلار آزاد هم کاملا مشهود بود. دلار غیر رسمی به سمت 31,000 تومان پیش رفت و انتظار شکست شدن سقف قبلی دور از ذهن نیست. در دلار نیمایی هم شاهد افزایش قیمت بودیم. ارز نیمایی رسما به بالای 27,000 تومان رسید، رقمی که از آبان 99 بی سابقه بوده. به طور آماری نگاه کنیم، همیشه دلار نیمایی بین 80 الی 85% قیمت ارز آزاد بوده. بنابراین قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد فعلا متعادل هست و نه حباب منفی داره و نه حباب مثبت. اما چیزی که برای ما مهم هست نسبت بازار سهام به دلار نیمایی هست. دلار نیمایی از خرداد 1400 روند صعودی به خودش گرفت و از رقم 20,000 تومان به 27,000 تومان رسید، یعنی در حدود 35% رشد داشته. در همین مدت 1 سال و چند ماهه شاخص کل در حدود 25% و شاخص هموزن کمتر از 10% بازدهی داشته و این نشون میده که بازار ما ارزونه و بسیار ارزنده است. از دیگر دلایل منفی شدن بازار در این هفته، گزارش‌های 1 ماهه بود که بازار رو ناامید کرد. هرچند تا اومدن گزارش‌های 6 ماهه فاصله زیادی هست، ولی به نظر میاد که کلیت بازار از این گزارش ها ناامید هست و در حال پیشخور کردن گزارش های 6 ماهش هست. وضعیت قیمت های جهانی نزولی است. سیاست های انقباضی فدرال رزرو همچنان ادامه دار هست که باعث شده کامودیتی ها به سمت رکود و نزول پیش برن و چشمانداز روشنی حداقل برای چند ماه آینده از این جهت وجود نداره.
اگر می‌خواهید درباره بازارهای سرمایه بیشتر بدانید، پادکست هفتگی بورس تجارت نیوز را با صدای سارا فلاح در سایت تجارت نیوز بشنوید. پیشبینی بازار خودرو، رکود در نمایشگاه‌های ماشین. سعید معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران نگاهی داشته است به بازار راکد خودرو که نامشخص بودن وضعیت واردات به رکود تورمی قیمت برخی از مدل ها منجر شده است.
فعلا بازار تو رکود، فعلا خبری از خرید فروش در بازار نیست. واقعا خرید فروش در نقطه صفر و رکود ها کامل بر بازار حاکم و دیگه بر بازار خودرو حاکمه که واردات خودرو مشخص نیست به حساب یه سری به خاطر اون دست نگه داشتن و فعلا بازار همون بازاری که یک ماه پیش بود اما قیمت ها آمدن تو این چند هفته به حساب دوباره قیمت هایی که اومده بود پایین یواش یواش به حساب سهش داره، اما خریدی تو کاغذ البته خریدی حساب اون صورت خرید فروشی تو بازار نیست. چون خود رو 20,000 دلاری من بدونم چه فرض کنم 21,000 دلار میشه، الان میگم چه ماشین های تاثیر میذاره. وقتی خودروهای 20,000 دلار من نمیدونم آیا 27,000 دلار در میاد، 30,000 دلار در میاد یا 22,000 دلار در میاد، تا هزینه ها مشخص نشه نمیشه صحبت کرد.
پیش بینی بازار مسکن، خانه بخریم؟ مشتبه بیگدلی کارشناس مسکن در گفتگو با الهام صمدی زاده خبرنگار تجارت نیوز به این سوال پاسخ داده که آیا زمان مناسبی برای خرید مسکن است؟
ببینید متاسفانه 8 سال که مسکن در محاق ساخت و ساز بوده، دولت قبلی کاری نکرد. دولت فعلی هم فقط داره شعار میده. ما با این وضعیتی که الان میبینیم، با این عقب افتادگی، دولت 100,000 واحد هم میتونه بسازه و پولپاشی هم که داره انجام میشه حتما پای پولی رو بالا خواهد برد، آثار تورمی خواهد داشت و 100% قیمت طلا و مسکن تحت تاثیر این روند قرار خواهد گرفت و حتما ما اولین عکس العلم عملمون تو اقتصاد بالا رفتن قیمت مسکن.
دقیقه پایانی این هفته پادکست رادیو تجارت نیوز ادای احترام به ژاک لوک گودار، کارگردان شهیر فرانسوی است که روز گذشته در سن 91 سالگی به شیوه اوتانازی از زندگی دست کشید. آثار سینمایی او در دهه 50 بیشترین تأثیر را بر سینمای ایران گذاشت و چندین فیلم خوش ساخت به فهرست فیلم‌های ایرانی موفق افزود. موزیک فیلم از نفس افتاده گودار را می شنوید.